شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، من خدمت شما سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان. مثل همیشه
درود بر شما. جناب پارسابناب، میخواستم لطف کنید و بفرمایید و بپردازیم به برنامه امروز و همینطور به رویدادها و رخدادهای مهر ماه.
بله، منم فکر کردم که مثل همیشه به برخی از رویدادهای مهم در تاریخ معاصر ایران در ماه مهر برسیم، توجه کنیم، اونا را بازشناسی بکنیم. ولی قبل از اون علاقه داشتن که راجع به آیت الله طالبانی کمی صحبت بکنم، چون ما در هفته‌های گذشته وقتی که کرونولوژی رویدادهای مهم در تاریخ معاصر ایران را در ماه شهریور بررسی کردیم، به آیت الله طالبانی اشاره کردیم به مرگشون، ولی هیچ وقت راجع به این صحبت نکردیم.
کاملا
از شاید حضورتون که طالبانی مقام بسیار بسیار مهمی از نظر من در مبارزات مردم ایران، بلیجه بعد از جنگ جهانی دوم، مخصوصا در دورانی که دکتر محمد مصدق سرکار بود و بلیجه بعد از سرنگونی دولت ملی مصدق در اون 25 سال دیکتاتوری محمد رضا شاه طالبانی، نقش بزرگی در مسائل سیاسی بازی کرد و مخصوصا برخلاف اکثر روحانیون در اون زمان، ایشون تأثیر بسیار بسیار بزرگی روی جوانان داشته، حتی جوانانی که مذهبی نبودند و جوانانی که تمایل داشتن به اندیشه‌های سوسیالیستی و کمونیستی. این که من خیلی علاقه دارم راجع به طالبانی کمی با اجازه شما صحبت بکنم.
تمنا میکنم، لطف کنید.
طالبانی سیاسی ترین روحانی و از نخستین اون بعضی از مورخین و تاریخ معاصر ایران، از نخستین نوآوران اسلامی در دوره 1320 تا 1350 بود. طالبانی در سال 1320 این فاصله بعد از سقوط و تبعید رضا شاه یک کانونی به اسم کانون اسلام را پایه‌گذاری کرد و در سال 1325 و بعدی از روشنفکران جوان مذهبی که بعدا به اسم خداپرستان سوسیالیست معروف گشتن، نشریه انجمن اسلامی دانشجویان را به وجود آورد و به فعالیت‌هایش بیشتر تشدید بخشید. اون نیز مانند بازرگان، مهدی بازرگان، سعی کرد که بین دین و علم آشتی برقرار سازد و مخصوصا در مسائل سیاسی جوانان اون زمان رابطه بسیار بسیار محکم رو برقرار بکنه. طالبانی در جریان ملی شدن صنعت نفت و بعدا در دوره زمانداری مصدق برخلاف آیت الله کاشانی و صادق خلخالی از آرمان‌های نهضت ملی حمایت کرد و در سال 1332 با انتشار کتاب معروف خود به اسم مالکیت در اسلام در مقایسه با نظام‌های اقتصادی غرب سعی کرد که ستیز و دشمنی با مکتب مارکسیسم و هواداران کمونیسم را در بین جوانان و روشنفکران مذهبی تا حد ممکن تقویت دهد. از این نظر من فکر میکنم که ایشون تقریبا اون مقام رو که کسب کرده در تاریخ مبارزات مردم ایران، از این نظر که ایشون میخواست این آشتی رو همیشه برقرار بکنه و تا آخرین روزهای زندگیش به این امر وفادار ماند، تقریبا بی نظیره. یعنی بین افرادی که غیر روحانی بودن و آدم های ملی‌گرا بودن، سکولار بودن، ما مثال های زیادی داریم، مثل دکتر حسین فاطمی. و این در بین مثل روحانیان ایشون خیلی از این نظر بی نظیر بود. آیت الله طالبانی
کاملا
آن شاید ازورتون که وقتی که این حرکت رو ایشون اون زمان انجام میداد و میخواست که این تمام جوانان اون زمان که تمام به مارکسیزم داشتن و انسان ها و جوانان که تمام به مسائل مذهبی داشتن، این اون را پل برقرار بکنه، اینها را به هم متصل بکنه، از این نظر خیلی خیلی بی نظیر بود. و از این نظر هم بی جهت نیست که بعضی از ایدئولوک های رژیم شاه، بعضی از طرفداران رژیم شاه همراه با بعضی از روحانیون ضد کمونیست، ایشون در آغاز دهه 1350 در واقع به آیت الله طالقانی لقب آخوند سرخ دادند. یعنی هم روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان اون زمان و هم بخشی از روحانیون که در داخل مساجد و در داخل حوزه های علمی اون زمان فعالیت داشتن، اسم و رسمی داشتن، این لقب را مشترکاً به این دادن. این فقط این نبود که مثلا روحانیون این لقب را دادن و نظامی کیهان و اطلاعات و دربار در اون زمان این لقب را به این ندادن. نه، در این امر متفق قول بودن که آیت الله طالقانی به غلط اسم آخوند سرخ از اون اسمی بردن. طبیعتاً رهبران سازمان مجاهدین خلق نیست که در بوقوه انقلابی ایران و سالها بعد از آن خواهان همکاری با نیروهای چپ مارکسیستی علیه استبداد بودند، اندیشه‌ها و رفتار طالقانی را اساس حقانیت سیاسی خود دانسته و او را پیبر طالقانی صدا می‌زدند. من صحبتم بلافاصله بعد از انقلاب 1357 رو میگم. دو سال بعد از انقلاب 1357 این شرایط وجود داشته که طالقانی خیلی خیلی کوشش کرد که بین جوانان اون زمان، مخصوصا بین سازمان مجاهدین خلق و دیگر سازمان هایی که غیر مذهبی بودن و مارکسیست بودن، سوسیالیست بودن، کمونیستی بودن، مثل سازمان چریکهای فدایی خلق، یک رابطه خیلی خصمانه، رابطه حتی دوستانه بین اینها برای همکاری برگزار بکنه.
بله،
طالقانی نه تنها بین نوآوران اسلامی و ملی‌گراهای غیر مذهبی از احترام مخصوصی برخوردار بود، بلکه بعد از انتشار کتاب مالکیت در اسلام در بین بخشی از چپهای مارکسیستی ایران نیز به عنوان یک انسان عدالت‌خواه و برابری طلب معروف شد. یعنی اون زمان اکثر و یعنی من مدارک زیادی دارم که بخشی از سازمان‌های مارکسیستی ایران اون زمان دو سال بعد از انقلاب رو عرض می‌کنم، اون دوره رو میگم، به آیت الله طالقانی خیلی در نوشتهشون احترام قائل بودن و ایشون رو نمیشه اصلا مارکسیست نبود، آدم غیر مارکسیستی بود، یعنی علیه مارکسیزم بوده از نظر ایدئولوژیکی و به اسلام اعتقاد داشته، ولی ایشون به عنوان فردی که عدالت طلب و برابری طلب بود از اون اسم میبرن. و بعد از این وقت نیست از طرف جناهای مختلف در اون حزب جمهوری اسلامی به انتشار و تکثیر آن کتاب یعنی مالکیت در اسلام به طور غیر مستقیم و بعدها هم به طور مستقیم مخالفت می شد. در این کتاب ببینیم ایشون کالگامی به یه مسئله بسیار جالبی توجه اشاره می کنه که من از کتاب ایشون این نقل میارم. آیت الله کالگامی در کتاب معروف خودش مالکیت در اسلام این چنین از مارکس یاد میکنه، میگه مارکس با آشنایی کامل به وضع زمان و نبوغ ذاتی خود به خوبی ریشه ظالمانی عصر خود را دریافته و انگشت فکر خود را روی اعصاب دردمند آماده تحریک گذارد. بررسی ارزش و بیان ارزش کار کارگر و کار او و فهمیدن مقام و احترام و ارزش آنها یعنی کارگران به خود و دیگران یگانه وسیله اتحاد و تمرکز و اتکای آنها به حقشون بود. یعنی کالگامی در این مبحث از صحبتش که خیلی طولانیه نزدیک به یه فصل در کتابش خدمات مارکس و این که چقدر به کارگران به تحلیل های خودش خدمت بزرگی کرد که بخش بزرگی از کارگران مخصوصا در اروپا به اهمیت و ارزش کار خودشون پی بردن و به عنوان طبقه ای که به بشریت به تمدن خدمات زیادی انجام دادن مارکس این برای کارگران آورد این آگاهی رو. و آیت الله طالبانی در کتاب خودش از این جریان خیلی استقبال میکنه و شرح میده و به نظر من مجاهدت طالبانی در زدن پل بین معاورهای اسلامی که بعدها به اسم خداپرستان سوسیالیست و مؤسسین حزب مردم ایران معروف شدند و چپهای مارکسیست و روشنفکران ملیگرای حزب مذهبی، بین این سه فاکسیون یا این سه طیف از زنانان ایران ایشون واقعا پل زد. به نظر من باعث شد که در سالهای ترور و خفقان بعد از کودتا خیلی نسبتا قابل ملاحظه از زنان بویژه در دانشگاه ها و دبیرستان ها به سوی نهضت مقاومت ملی جلب گشته و در محیط خود یعنی دانشگاه از سیاست های آن نهضت پشتیبانی بکنند. طالبانی سالها به خاطر نگارش کتاب اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام های اقتصادی غرب در بین بخشی از صفحه مارکسیست ایران به عنوان یک انسان برابری طلب و آزادی ها مشهوری است. البته فقط این کتاب نبوده، بلکه طالبانی آثار زیادی مقالات زیادی داره که در این مورد ایشون نوشته، یعنی میخواسته زبانان ایران رو کاملا بیاد روی این خط که مذهب علی رغم تمام محدودیتاش عامل اصلی عقب افتادگی جامعه ایران نیست. درسته که اون حد نرسید که بگه که عامل اصلی عقب افتادگی در ایران به غیر از نفوذ نیروهای خارجی خود سرمایه‌داری هار، سرمایه‌داری که مذهبون نمی‌شناسه، ولی دقیقاً این مسئله رو بین جوانان برد و مطرح کرد که مذهب نمیتونه عامل عقب افتادگی باشه و از این نظرش ایشون خدمت بزرگی به نظر من به معرفت شناسی این که در ایران عقب افتادگی جامعه ایران قانونش اصلیش یا عوامل اصلیش چیه، ایشون باب صحبت رو به روشنی اون نمان باز کرد و هنوز هم ادامه داره که ما علاقه داریم که جوانان چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران بدونن، آگاهی پیدا بکنن، تحقیق بکنن که عامل اصلی یا عوامل اصلی عقب افتادگی ایران چیست.
بله کاملا.
از شبت که با اجازه شما اگر خواستید، اگر سوال مشخصی ندارید، بریم به برخی از رویدادهای مهم تاریخ ایران در ماه مهر.
جاپارسا بینا فقط هستم به یکی دو نکته اشاره کنم که آیت الله طالقانی آنچنان محبوب بود در بین جامعه ایران که در مراسم خاکسپاریشون من یکی از همسایگان مسیحی خودمون رو اونجا دیدم. یعنی برای همه یک حالت همون که فرمودید حالت پدر رو داشت که پدر طالقانی میگفتن. و نکته دیگر همین که به خاطر همین گونه افکار و همین اندیشه آزادی خواهانه و انسانیش بود که اول انقلاب هم در شورای انقلاب که قرار بود تشکیل بشه اسم ایشون توش نبود، بعد مدتی گذشته شد با این عنوان، با این گناه که ایشون طرفدار ملی هاست.
بله کاملا همینجور که عرض کردم، ولی ایشون فردی بود که این سمی رو میخواست همیشه یک رابطه برقرار بکنه، رابطه دوستانه برقرار بکنه، رابطه رفیقانه برقرار بکنه، ملی‌گراها، مارکسیست‌های ایران و زنانی که مذهبی بودن ولی تاندنس‌هایی داشتن، یا تاندنس‌های ملی داشتن یا تمایلات سوسیالیستی. بین اینها که خب اکثریت روشنفکران تاریخ ایران در تمام دوره این سه نیرو تشکیل دادن، یعنی تمام دانشجویان و روشنفکران تحصیل کرده های ایران، نویسندگان ایران، شاعران ایران، این من اگر شما توجه کنید اکثریتشون این سه نیرو تشکیل
میدن،
این دیگره هستن یا چپ هستن یا مذهبی متمایل، سوسیالیسم مذهبی متمایل به مسائل ملی.
جان پارسا بینام در واقع
ایشون نقش بزرگی داشته.
بله در واقع جان پارسا بینام این سه نیرو ملیون ایران هستن، یعنی برآمده از ملت، یعنی در خدمت و خواستا و اهداف به اکثریت مردم ایران برای
مردم ایران. برای خب مثلا شما اگر توجه کنید مثلا آقای مهندس بازرگان یه نقشی داشته از این نظر.
بله.
مثلا ایشون بین ملیون یعنی طرفداران مصدق و طرفداران دکتر حسین فاطمی و زنان اسلامی همیشه میخواست پل برقرار بکنه. طالقانی این سیرو رو از این نظر حتی طالقانی از اونها هم متفاوته. مثلا آیت الله رمضانی هم اینجوری
میگه. بله.
مخصوصا زمان دولت ملی مصدق که میخواست بین ملیون و نیروهای روشنفکر مذهبی متمایل به ملیون رابطه برقرار بده. طالقانی در واقع این سیرو رو آورد عملا در این کتابی که من عرض کردم تاریخ مالکیت در ایران و در اسلام و رابطه شو مقایسه میکنه با کشورهای غربی و اینا، بی اندازه جالبه. از این نوعی سیرو رو خیلی به هم نزدیک میکنه. عملا در یک آلترنتیو یه بدیل
تئوریکی
سیاسی.
بله جان پارسا بناب در زمان خود دکتر مصدق و در جبهه ملی که بنابر عللی توش مسائل جنبی غلط هم به وجود اومد، ولی واقعا تمام تلاش مصدق هم همین بود. یک طرف که زنده یاد خلیل ملکی بود، یک طرف بازرگان و جناهای مذهبی بودن، یک طرف هم مثل دکتر فاطمی و غیره، یعنی همه
درسته.
بله این کاملا نشون میداد که یک جمع میلیون ایران در کنار هم بودن، یعنی تمام هدف این بود.
بله درست. از این نظر بله ایشون یعنی مخصوصا یاد کردیم از آیت الله طالقانی به خاطر اینکه در ماه شهریور فوت کرده و این همیشه باید از یاد بشه. تا من میدونم حالا در داخل ایران جوانان مخصوصا در دانشگاه ها که تحقیق میکنن برگشتن به مسائل تاریخی و علاقه دارن به راجع به شخصیت های مختلف تحقیق بکنن. در زیر آیت الله طالقانی هم تحقیقات زیادی شده که من مشخصا به دستم نرسیده، ولی همه اطلاع رو دارم که خیلی ها خیلی از جوانان مخصوصا تو دانشگاه ها این بحث ها رو میبرن جلو و تحقیقاتی رو انجام میدن.
روانشون شاد و یادشان گرامی باد.